دوستان، سامانه 162 رو هم فراموش نکنید. هم میتونید درباره برنامه اظهار نظر کنید، هم اگه راهنمایی یا انتقادی دارید از این طریق به گوش ما برسونید. و خلاصه فکر میکنید که اگر به شکل دیگری هر کدوم از این بخش رو تهیه بشه و تقدیم بشه به شما جذابتره، اونو با همون در میون بذارید. شماره 162 برای تماس تلفنی از تهران و شهرستان ها در اختیارتون. حالا سلام میکنم به جناب ساجدی، کارشناس سیاسی، که مدتی میشه همراه ما هستن در این برنامه تا از دوران مشروطه بگن و احوال و اوضاع ایران و ایرانیان در اون زمان. سلام و وقت بخیر.
بسیار ارادت دارم و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
آقای ساجدی سلام به شما.
بسیار ارادت دارم، قربان شما، عالی بخیر، در خدمت شما هستم.
ما هم متقابلا خدمت شما احترام و عرض ادب میکنیم. آقای ساجدی، دیروز یه مرور کلی کردیم بر ماجرای مشروطه، نمیدونم امروز کدام مقطع از وقایع پس از مشروطه.
به ماجرای پرونده میرزا کوچک‌خان جنگلی اشاره کنم که یکی از لکه‌های دیگر سیاه هست در پرونده رضاخان، با اجازه شما اشاره.
بله خواهش میکنم شنونده این بفرم.
ببینید، مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلی یک طلبه اهل گیلان بود، یکی از رهبران مشروطه‌خواه در کشور بود و یک حس آزادی‌خواهی بسیار جسورانه و یک افسر بسیار شجاعی بود. ایشون اول بهش پیشنهاد دادن که بیا از مازندران شروع کن، جنگل‌های مازندران، اونجا رو بازدید کرد. نپسندید، خب بهتر اینجا مسئله جنگل‌های گیلان هست، چون خودش هم اهل فامنات گیلان.
بله.
با یه سری از یارانش رفتن اونجا موجودگیری کردن. ببینید، میرزا کوچک‌خان جنگلی کل ماجراش 7 سال طول کشید، از سال 1294 تا 1301 یا 1302 طول کشید. 7 سال مجموع مبارزات میرزا کوچک‌خان جنگلی بود. میرزا کوچک‌خان در یه آن با سه جریان بزرگ مبارزه میکرد: یک، اشغال روس‌ها که شمال گرفته بودن، دو، اشغال انگلیسی‌ها که جنوب گرفته بودن، و سه، قوای رضاخان که برای سرکوب نهضت جنگل به شمال داشتن لشکرکشی میکردن. قبل از اینکه اینو ورود کنیم یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. ببینید، در جریان جنگ جهانی اول یک قراردادی بین روس و انگلیس امضا شد به نام قرارداد 1907.
بله.
بر طبق قرارداد 1907 اینا اومده گفتن آقا شمال ایران مال ما، جنوب ایران هم مال انگلیس. چون تو ایران هم دولت قدم مقتدری نبود در زمان احمد شاه، بین خودش همه کارا رو می‌کردن.
بله.
گفتن باشه. آقای چندین سال اینجوری سپری کردن، بعد دیدن هیچ کس به هیچ کسی. در سال 1915 اومدن گفتن آقا از نصف ایران مال من، نصف ایران مال شما، به نام قرارداد 1915 در تاریخ معروفه.
بله.
کل ایران بین خودشون تقسیم کردن. در سال 1917 یعنی دو سال بعد، قوای تزارها از در سر انقلاب کمونیستی شکست خورد و لنین اومد سرکار. لنین نامه نوشت به مقامات ایران که آقا ما یک تنه از این مذاکرات بیرون میریم و هیچ ادعایی هم نداریم، تمام اراضی رو تخلیه میکنیم، یعنی به نفع ایران. حالا جالب اینجاست، جای تاسف اینجاست که قرارداد ترکمنچای دو این در این سال به پایان میرسید. کلی از مردم گرجستان، اوستیا، قزاق، قرغیزها نامه نوشتن به ایران که آقا ما نمیخوام زیر نظر روسا باشیم، میخوام برگردیم به وطن اصلیمون. چون در ایران دولت مقتدری نبود، هیچ توجهی نکرد. یعنی ما 250,000 کیلومتر خاک خودمون رو در اثر ترکمنچای از دست داده بودیم، باز همینجا به دلیل اینکه نتوانستیم، قدرت نداشتیم، از بین رفت. ببینید، همیشه قدرت مرکزی که ضعیف میشه از اساس شیطنت‌های انجام میشه. علی حال، آقای میرزا کوچک‌خان در شورای مبارزه با روس‌ها بود، بعد انگلیس‌ها اومدن در کمکش کنن، در اینجا بابای رضاخان وارد صحنه شد. کل هدف میرزا کوچک‌خان نجات ایران از چنگال قدرت خارجی بود. در میانه راه برخی از اصحابش از ترس بابای رضاخان و تهدیدات انگلیسی‌ها کنار کشیدن، این تقریبا تنها بود. در اثر برودت سرما و نبود امکانات و تجهیزات در جنگل‌های شمال در اثر سرما جان به جان آفرین تسلیم می‌کنه. عملاً یکی از لکه‌های سیاه در نهضت، در عملیات رضاخان علیه نهضت جنگل همین بود که این سرکوب شد. نهضت جنگل بعدها که بعد روسا دولت کمونیست اومد سرکار، می‌خواستن اعلام همکاری کنن، که البته پس این اعلام همکاری شدن خود اون نیرنگ بود. علی ای حال، این اتفاق در شمال ایران افتاد و به نام نهضت جنگل معروف شد. بعد از این میرسه به مذاکرات از بین برد، یعنی عزل رضاخان که در سر وجود نیروهای روسی در شمال و انگلیس در جنوب بود، که اگر موافق باشین به تفصیل فردا صحبت. هستم.
بله خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. خداحافظ.
سیزده و 35 دقیقه است و شما از شبکه فرهنگ صدای ما رو میشنوید. آقای مومنی شاید باورتون نشه اما تا این لحظه که دیگه شاید کمتر از 10 دقیقه هم تا پایان فرصت پاسخگویی دوستان وقت دارن، حتی یک نفر هم پاسخ صحیح آره ارسال نکرده برعکس دیروز. حالا ما یه راهنمایی
بکنیم،
نمیدونم چقدر این واقعا راهنمایی به حساب بیاد و چقدر به دردشون بخوره، ولی دوستان عزیزم بنایی که دربارش صحبت میکنیم، در دوره‌های مختلف، در دوره مثلا اتابکان، ایلخانیان یا حتی صفویان بارها بازسازی شده. نمیدونم چقدر این راهنمایی براتون واقعا راهگشا باشه، اما به هر حال تا 13:45 دقیقه فرصت دارید ببینیم بالاخره یه نفر پاسخ صحیح میده یا نه. ۳۵۸۲۴۸۵ هم همچنان در اختیار شماست.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون. من فکر می‌کنم بنای تاریخی گنبد سلطانیه زنجان باشه. مرزی ملاقی هستم از تهران. خدا
سلام، خسته نباشید. گنبد سلطانیه تعبیر از معماری دوره سلجوقیان سید محمد قاضی مستعی در سید آباد طالقان.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه حرم امام رضا علیه السلام، رشته احمدی از ارومیه.
سپاسگزاریم از همراهی شما در حالی که 13:38 دقیقه. سلام میکنم به جناب دکتر محمد رضا کارگر، مشاور معاونت میراث فرهنگی، که قرار هست در بخش گنجینه امروز با توجه به رخداد تلخ تروریستی دیروز درباره موزه شاه چراغ برامون بگن. وقت شما بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بردکاهد و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
آقای دکتر کارگر، من هم به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
متشکر هستم. من هم به نوبه خودم خدمت شما سلام عرض میکنم و این فاجعه رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر، موزه شاه چراغ سال 1344 افتتاح شد. از آغاز در همین ساختمان ساکن بود یا اینکه ساختمان دیگری بود؟ هم درباره بناش و هم در مورد آثاری که درش نمایش داده شده از زبان شما میشنویم.
متشکرم جناب آقای مومنی. بله، اولین اتفاقی که منجر شد به ایجاد موزه معظم شاه چراغ در سال 1344 بود که یه فضای کوچیکی بود و بعدها در سال 1372 بود که بنای فعلی که بنای بسیار معظم و با ارزشی و امکان نمایش آثار بسیار زیادی رو فراهم کرد، در ضلع جنوبی بقعه شاه چراغ ایجاد شد. من فقط لازم میدونم برای تنبیه اذهان عزیزان عرض بکنم و مزید اطلاع اونها که موزه های متعلق به اماکن متبرکه یکی از گونه های بسیار با ارزش موزه های کشور ما هستند که موزه متعلق به آستان قدس رضوی که جز اولین موزه های رسمی ما بودن و حتی قبل از موزه ایران باستان شکل گرفتن و کاملا به شکل علمی هم ساخته شدن، طراحی شدن، از اونجا آغاز شد و امروز یکی از بزرگترین موزه های ما در کشور به حساب میان و همینطور تقریبا تمامی وقاع متبرکه ما دارای موزه هستند و این هم علت داره که چگونه است و چه شرایطی فراهم است، از جمله در آستان مقدس چاهچراغ، این که همیشه مردم نسبت به اون علاقه و ارادتی که به این گونه از شخصیت‌ها دارن به معصومین و به فرزندان اونها تلاش میکنن تا با اهداء با ارزشترین چیزهایی که دارن ارادت خودشون رو نشون بدن. بر همین اساس هست که گاهن ما میبینیم که حتی آثاری که مربوط هست به دوره پیش از اسلام، مثلا سفالینه هایی که به دست اومده و در مقاطعی که به هر حال بعضی ها می توانستن اونها رو داشته باشن و از نظر قانون بلا در واقع اشکال بوده در دوره های از تاریخون و اینها بوده از در خانواده ها، اونا ترجیح دادن که اینها رو هدیه بکنن. لذا هم ما در شاهچراغ هم در خود موزه های آستان قدس رضوی یکی از با ارزشترین مجموعه هایی که وجود داره مجموعه هایی هستن که مربوط به فرهنگ، هنر و تمدن ایران در پیش از اسلام هستن، چه آثار سفالی و چه آثار فلزی که بخشی از آثاری هم که در موزه شاهچراغ به نمایش در اومده شامل این گونه از آثار میشه. بعد از اون
زمانم خیلی کمه آقای دکتر کارگر، خیلی عذر میخوام.
بله حتما، من خیلی با سرعت عرض میکنم خدمتون. و یکی هم این که آثاری که مربوط به خود این بقا هستن، از جمله شاهچراغ، مثل ذریح قدیمی، مثل درهای فولادی و همینطور بخش مهمی که مربوط میشه به قرآن ها که خب به هر حال با توجه به تقدس این اماکن اهدای چنین قرآن های در اینجا خیلی مرسوم بوده، کتب خطی مرتبط با مسائل مذهبی که ما دو قرآن بسیار با ارزش رو در این موزه داریم که بیش از 8 قرن از تاریخ اونها میگذره و جز با ارزشترین قرآن های خطی ما هستن و همینطور مجموعه سکه ها و آثار دیگه‌ای که از طرف مردم هدیه شده و کلکسیون های مختلف که بالغ بر 8000 شی جز مجموعه های این موزه است، جدای از 2000 نسخه کتاب های خطی که جز مخازن این موزه است و دائم هم این نمایشگاه ها در اونجا شکل می گیرن.
از شما متشکریم و با تو خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خواهش میکنم.
خوب سری بزنیم به پیامک ها ببینیم بالاخره کسی به پاسخ صحیح رسید یا نه. آقای آزاد از ارومیه برامون پیامک فرستادن، آقای بهزاد بزرگی مهر از تهران برامون فرستادند، آقای فلاح از ملایر دارن صدای ما رو میشنون، آقای مجید بختیاری از تهران، آقای مهدی محمد مهدی داجگر از تهران و آقای مشتبه حاجی طاهری ها هم از قزوین برامون پیامک فرستادن.
سلام، جواب صحیح گنبد سلطانیه. الهام براتی.
خدا قوت. پاسخ گنبد سرخ مراغه به نظرم ارادتمند. رحیم اخوان آریت از آن.
سلام، گنبد سلطانیه. الهام از خوزستان.
بله، در بخش گنجینه آقای دکتر کارگر درباره موزه شاهچراغ برامون گفتن و حالا در کهندیار از جناب احمد نژاد میخوایم که درباره معماری شاهچراغ برامون بگن، معماری حرم شاهچراغ. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم گودکاهه، پاینده و پیروز باشید. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر احمد نژاد، خدمت شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
جامعه‌منی سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، پاینده و پیروز باشید.
سلامت باشید. آقای احمد نژاد، معماری بارگاه شاه چراغ که در سبک آذری دسته‌بندی میشه، این جلوه‌های معماری آذری رو در خود همین بقعه در چه چیزهایی میتونیم جستجو بکنیم؟
خب عرضم به حضورتون که همونطور هم که فرمودید، سبک بنا مربوط به دوره آذری هست و در سبک دوره آذری اتفاقی که در معماری ایران میفته به این صورت هست که یک مقدار بناها رو به سمت شکوه و عظمتی میرن که تا قبل از اون خب ما به اون شکل بویژه مثلا در سبک خراسانی شاهد این قضیه نبودیم.
بله.
از اینجا به بعد که میگیم که از سده 7 به بعد این اتفاق میفته، معماری ها بسیار شاخص میشن، هم در باب ابهت و عظمت بناها به ویژه در بحث گنبدهای بناهای فاخر و بناهای مذهبی این رویه رو ما میبینیم که خیلی چشم نواز میشه، خیلی به چشم میاد. و از سوی دیگه رو بحث تزیینات وابسته به معماری در این گونه بناهاست، ما میبینیم که کلکسیون خاصی از این معماری و این در واقع تزیینات وابسته به معماری رو هم در بناها داریم که بنای در واقع حرم حضرت شاه چراغ رو ما میتونیم درخشانترین معماری مذهبی سبک آذری به حساب بیاریم.
بله، بسیار خوب، بفهم.
من یه نکته رو فقط اشاره بکنم، حالا با توجه به اینکه خب این اتفاقی هم که افتاد تذکرت میگم خدمت مردم عزیز، معمولا در حول این بناهای ارزشمند و بناهایی که به هر حال افراد امامزادگانی در اون دفن هستن، ما در فرهنگ تشیع و فرهنگ ایرانی یک اصلی رو داریم تحت عنوان اصل همجواری. افرادی که در گذشته می اومدن و در اطراف حرم بزرگان امامان و امامزاده ها سکونت می گزیدن، اینا افراد عادی نبودن، به یک طبقه فلسفی و فکری خاصی از جامعه تعلق داشتن. خب در حال نزدیکی به این بناها هم یک سری مزیت ها داشته و خب از هم از شدی یک سری هم سرشلوغی ها رو برای اینها ایجاد می کردن و همین خاطر افراد روحیه خاصی داشتن، می اومدن در اینجا ساکن می شدن، به زوار رسیدگی می کردن، در واقع در خود بحث حرم و امور اون حرم به مردم کمک می کردن. صحنه‌ای رو من دیدم توی این اتفاقی که افتاد، یکی از بچه های کوچیک که داشتن حرکت می کردن، فردی روی زمین می افته و این جان خودش رو رها میکنه و میاد به این فردی که از خودش بزرگتر هست کمک میکنه و اون رو بلند میکنه.
بله.
من شاید از دیروز 100 بار این صحنه رو دیدم و هر بار به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم.
بله.
و این رو ما میتونیم روی همون اصل همجواری بیاریم که این فرهنگ همچنان رواج داره و در باطن مردم شیراز این قضیه همچنان بولد شده و در واقع مردم اینو نگه داشتن.
بله، سپاسگزارم از توضیحتون آقای دکتر.
ازتون خیلی متشکرم. امیدوارم دیگه شاید چنین اتفاقاتی نباشه.
با امید خدا.
ممنون، به خدا حافظ شما.
به درود، خدا نگهدار.
چون زمانمون خیلی کمه، بلافاصله سلام میکنیم به رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، که برای ما و شما از مهمترین وقایع و رخدادهای این تاریخ میگن. وقت شما بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلزار و همچنین جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم در زمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاس، بفرمایید قربان.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1312 که در گذشت سردار همایون هستش، اولین فرمانده ایرانی بریگاد قزاق، ایشون نامش قاسم خان بود، پسر علی خان والی، که نخستین ایرانی هستش که از مدرسه نظامی فرانسه فارغ التحصیل شد و ایشون آجودان محمد علی میرزا ولیعهد بود، ولیعهد مظفرالدین شاه، و اولین رئیس بلدیه تبریز که در این مقام اولین کارخانه برق ایران رو احداث کرد در تبریز و اولین مرکز تلفن در تبریز رو. ایشون مدتی معاون فرمانده قشون آذربایجان بود، رئیس نظمی مرکز و حاکم تهران، همطوری که عرض کردم رئیس بریگاد قزاق هم بودش. اولین فرمانده بود که بعد منتهی شد به کودتای سوم اسفند 1299 و کنار رفتش در دوره رضا شاه به مقام امیر تومانی که بعدن عنوان سرلشکری بود دست یافتش و در چند روزی در ارومیه از دنیا رفت و در صحن امامزاده ابراهیم این شهر به خاک سپرده شد. گفته میشه که میرزا قاسمی از اختراعات او هست و او از اونجایی که در واقع علاوه بر نظامیگری آشپز خوبی هم بود این غذا رو در واقع اختراع کرده.
بله.
مناسبت تاریخی بعدی که پایان هستش مربوط هست به 1315 که در گذشت علامه محمد حسین ناینی هستش. ایشون محمد حسین عربی ناینی بودن، متولد شهر ناین، اجدادش مقام شیخ الاسلامی داشتن. ایشون تحصیلاتش رو در ناین، اصفهان، سامرا و نجف انجام داد. از استادانش میشه به میرزا جهانگیرخان قشقایی، میرزا شیرازی صاحب تحریم فتوای تحریم تنباکو و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی اشاره کرد. اون چی که در مورد ایشون در واقع گفتنیست و خب همه میدونیم که ایشون مؤلف تنبیه الامه و تنزیه المله هستن که در واقع دفاع دینی هستش از مشروطه و ایشون در این کتاب مشروعیت نظام های غیر ائمه معصوم رو منوط میدونه به رفاهیت عامه یا همون رفاه عمومی. و خب ایشون بسیار نزدیک بود به آخوند خراسان و میدونیم که آخوند خراسانی خودش از فقهای طرفدار در واقع مشروطه بود و گویا به توصیه آخوند هم هستش که این کتاب رو می نویسه. و البته بعد می دونم که خود علامه ناینی چین انگیزه ای رو داشت چون قبلن هم در زمان تحریم تنباکو به سفارش او بود که شیخ حسن کربلایی که از دوستانش بود رساله دخانیه رو نوشت. البته نکته‌ای که در مورد علامه ناینی وجود داره اینه که وقتا او با توجه به اتفاقاتی که در جریان مشروطه افتاد از در واقع اون نوشتن کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله پشیمان شد و آنچه از نسخه‌هاش رو تونست فراهم آورد و در دجله انداخت. اما خب فرزندش معتقد چنین چیزی نبوده چون پدرش در واقع از مبانی دینی مشروطه حمایت کرده و این فرق میکرده با آنچه که به عنوان در واقع مصداق مشروطه به وجود میاد و در صحنه عمل پیاده میشه و این رو میگه چون ما در واقع کاغذ ها و اسنادی که از پدر ورجامون هیچ نشانی از این که ایشون نسخه های در واقع تنبیه الامه رو خریده باشه و اونها رو به دجله فرستاده باشه وجود نداره و این رو تکذیب میکنه. ولی خب شایعه‌ای است که بسیار ساری و جاری هستش و این رو دلالت میگیرن بر در واقع پشیمون شدن علامه ناینی از نگارش این کتاب. نکته دیگه که در مورد علامه ناینی وجود داره این هستش که فتاوای فقهی و آرای فقهیشون در حوزه علمی نجف همچنان یک هژمونی و قدرت در واقع بالایی داره به طوری که بسیاری از فقهای نجف همچنان آرای اون رو منات و ملاک اعتبار آرای فقهی خودشون میدونن.
بله خیلی ممنونم آقای مختاری،
ازتون ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارشون.
متشکرم از مشارکت همه شما عزیزان. اجازه بفرمایید قبل از اینکه پاسخ صحیح رو بشنویم و نام برگزیده رو عرض کنم، چند تای دیگه از پیامکاتون و در واقع نام کسانی که برامون پیامک فرستادن رو هم بخونم. آقای مؤمنزاده، آقای پارسا از ملایر، 912-37-21 شماره یکی از شنونده هاست. آقای مهدی کامل از پاک دشت، شنونده دیگری با شماره 912-35-82-7. آقای رضا رحیمی از زنجان شنونده‌ای از ابهر با شماره 935-9754، همینطور آقای ریاهی از ارومیه، آقای بهزاد بزرگی از تهران و دوستان بسیار دیگری که لطف کردند و با ما همراه بودند. خب آقای مومنی، حالا دیگه فرصت پاسخگویی که 10 دقیقه میشه تمام شده. بله. شما بفرمایید که پاسخ امروز ما چی بود؟
بله، بارگاه حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیرازه که آقای احمد نژاد هم گفتن که در مورد بناشون و به خصوص گنبدش. بله. که از زیباترین گنبدها در سبک آذری حساب میشه در بین در واقع بناهای دینی و مذهبی.
البته که شما که صحبت کردین در کاهندیار، مثلا اینکه صحبتتون بله. با آقای احمد نژاد آغاز شد، هم شما به سبک آذری اشاره کردیم، هم آقای احمد نژاد اشاره کردیم، ولی خب بعد از زمان پاسخگویی بود، یعنی بعد از 13:45. بعد از اون اتفاقا چند نفری از دوستان برامون فرستادن، اما خب ما فقط پاسخهایی که قبل از 13:45 برامون ارسال میشه رو در قرعه کشی شرکت میدیم. به هر حال ازتون خیلی ممنونم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
و پیش از خداحافظی با شما عزیزان عرض میکنم که برگزیده برنامه امروز ما خانم ندا فرجی هستند. همکاران من با خانم فرجی تماس خواهند گرفت برای اینکه هدیه نقدی ناقابلی رو پیشکششون کنن. از همه شما عزیزانی که پیام هاتون رو نخوندیم یا تماس هاتون رو تلفن هاتون رو پخش نکردیم عذرخواهی میکنیم، اما قدردان همراهی تک تکتون هستیم. در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است، سرافراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کاراگ سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
مدرن تندیس شما را به نمایشگاه قطعات و لوازم خود رو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 22 لغایت 25 مرداد ماه. مدرن تندیس، لنت ایمن.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میدو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، بذار که شما نفس از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 اینجا تهران شبکه ایفر.